19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در ساعت پایانی پنج شنبه نهم دی ماه 1400. کمتر از 30 ساعت هم به پایان سال 2021 میلادی باقی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سیفی.
سپاسگزارم هانا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. هشتمین دور مذاکرات احیای برجام روز پنجشنبه به دلیل فرارسیدن تعطیلات آخر سال میلادی تا روز دوشنبه هفته آینده متوقف شد. پیش از توقف مذاکرات، علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با انریکو مورا معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که در دو دور اخیر مذاکرات برخی پیشرفت‌ها به دست آمده، اما خیلی زود است که بگوییم آیا تهران در دور کنونی به میز مذاکره بازگشته تا بر روی این پیشرفت‌ها چیزی به دست بیاورد یا خیر. روز سه‌شنبه نیز دیپلمات‌های سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای با استراری توصیف کردن روند مذاکرات اخیر اعلام کرده بودند که به نقطه‌ای نزدیک می‌شویم که تشدید فعالیت‌های برنامه هسته‌ای ایران برجام را کاملاً از معنا تهی می‌کند. همزمان با دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین، وزارت دفاع ایران روز پنجشنبه از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر سیمرغ خبر داد. احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع ایران گفت که در این پرتاب عملکرد اجزای پایگاه فضایی و عملکرد مراحل ماهواره بر به درستی انجام و در نهایت اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شد. این اظهارات در حالی بیان شد که برخی خبرنگاران رسانه‌های حکومتی ایران در شبکه‌های اجتماعی از ناموفق بودن پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داده و نوشته بودند که محموله سرعت کافی را برای قرار گرفتن در مدار پیدا نکرده است. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ بیش از این 4 بار به طور پیاپی شکست خورده بود و شبکه خبری CNN در مورد آن نوشته بود که به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورده است. شمار موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است. بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، آمار قطعی مبتلایان به این ویروس از 26 مورد در دو روز قبل به 43 مورد رسیده و 12 استان را نیز درگیر کرده است. محمد هاشمی، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت، شامگاه چهارشنبه ضمن اعلام این خبر در توییتر بیشترین تعداد مبتلایان با 17 مورد را مربوط به تهران اعلام کرد. در همین حال سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه خطر سویه اومیکرون را بسیار بالا اعلام کرد. تدروس آتانوم رئیس این سازمان درباره احتمال شکلگیری یک سونامی در صورت انتشار همزمان سویه اومیکرون با سویه دلتا هشدار داده است. صدرالدین الهی از روزنامه‌نگاران پیشگام و تأثیرگذار ایران روز چهارشنبه در 87 سالگی در آمریکا درگذشت. صدرالدین الهی در سال 1313 شمسی در تهران به دنیا آمد و از سال آخر دبیرستان حرفه روزنامه‌نگاری را در روزنامه کیهان آغاز کرد. آقای الهی تحصیلات خود را در فرانسه به پایان برد و موفق به اخذ دیپلم‌های تخصصی شد. این روزنامه‌نگار پیشکسوت در سال 1357 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی در آمریکا رفت و دیگر به ایران باز نگشت. صدرالدین الهی نقش مهمی در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. او در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری از گروه روزنامه‌نگاران پیشرو است که در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی داشتند. و نیروی دریایی آمریکا میگوید در دریای عرب از یک کشتی ماهیگیری که احتمالاً از ایران آمده 385 کیلو هروئین به ارزش حدود 4 میلیون دلار کشف و ضبط کرده است. به گفته تیموتی هاکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در خاورمیانه، همه 9 خدمه این کشتی ماهیگیری خود را از اتباع ایران معرفی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای هاکینز درباره تولید کننده این محموله هروئین و مقصد نهایی آن توضیحی نداده است. گروه ضربت بین المللی نیز در بیانیه ای اعلام کرده که دو ناو آمریکا روز دوشنبه ششم دی این محموله را در یک کشتی ماهیگیری که بدون اعلام تابعیت در حال تردد در آبهای خاورمیانه بوده کشف و ضبط کردند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نداشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. توقفی کوتاه در مذاکرات احیای برجام در این مجله مروری داریم بر چالش‌های اصلی این روند دیپلماتیک. رهبران آمریکا و روسیه تا ساعتی دیگر در تماسی تلفنی، مهمترین بحران میان دو کشور در این روزها در شرق اوکراین را بررسی می‌کنند. و نهفت اپلیکیشنی برای ارتباط امن‌تر خصوصا در زمان قطع اینترنت. همه اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا تا 7:45 دقیقه اگر همراه ما باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور هشتم مذاکرات احیای برجام امروز در وین و به دلیل تعطیلات سال نو میلادی برای چند روز متوقف شد و دیپلمات‌های ایران 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکا به پایتخت بازگشتند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با رویکردی مثبت و خوشبینانه از این مذاکرات سخن گفته و میگه روزهای اخیر مذاکرات به مسئله تضمین و راستی‌آزمایی مد نظر ایران اختصاص یافته. برای بررسی اونچه که در وین تا اینجا گذشته و اینکه چالش‌های پیش رو چیست، همراه هستیم با علی واعظ، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوستید. سوال اولم درباره جملاتی است که از علی باقری کنی میشنویم. هر بار که او صحبت می‌کنه، خصوصا در روزهای اخیر، از روند رو به جلو و پیشرفت میگه، در حالی که طرف‌های غربی مذاکرات بیشتر بر موضوع فوریت و زمان اندک تاکید میکنن. میخوام ببینم این رویکرد آقای باقری آیا به نظر شما یک ترفند دیپلماتیک و مذاکراتی یا مصرف داخلی داره؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید، فکر می‌کنم بیشتر مصرف داخلی داره، برای اینکه در زمانی که اخباری از وین میامد که مذاکرات با بن‌بست مواجه شدن یا اینکه پیشرفت خوبی نداشتن، تاثیر بسیار منفی داشت بر نرخ ارزهای خارجی در ایران و همینطور در واقع بازار بورس، و بنابراین فکر کنم به علت اطمینان دهی به فضای بازار در داخل کشور، آقای باقری ترجیح میدن که با لحن مثبتی صحبت کنند.
اما چقدر با واقعیتی که در اتاق مذاکرات که البته پشت درهای بسته برگزار میشه به نظر شما واقعیت این هست یا خیر؟
ببینید، بدون شک دور هشتم از پیشرفت‌های بهتری نسبت به دور هفتم برخوردار بود، برای اینکه عملاً در دور هفتم ایران مبنای مذاکرات رو میخواست تغییر بده از اون بحثایی که در دور ششم صورت گرفته بود بعد از یک وقفه 5 ماهه، و بنابراین تقریبا 2 هفته زمان برد برای اینکه مذاکره کنندگان بتونن برگردن به همون نقطه که مذاکرات در اون متوقف شده بود و واقعا بپردازن به مسائل محتوایی. این هفته در مورد تحریم ها و در مورد مسائل هسته‌ای به نظر میاد پیشرفت های صورت گرفته، ولی این پیشرفت ها بسیار کند هستند. یعنی مشکل اصلی در حال حاضر به گمان من این هست که سرعت دیپلماسی از سرعت رشد برنامه هسته ایران به مراتب کمتر هست، و به همین علت هست که بر اساس محاسبات آمریکا تا اواخر ماه ژانویه ایران به آستانه هسته سلاح هسته ای بسیار نزدیک خواهد شد، و از این لحاظ عملاً 4 هفته دیگه بیشتر شاید برای این مذاکرات زمان باقی نمانده از دید غرب، و این در حالی است که با سرعتی که مذاکرات داره پیش میره شاید 4 ماه هم حتی کافی نباشه برای به نتیجه رسیدن. بنابراین یا باید سرعت مذاکرات بیشتر بشه یا باید سرعت برنامه هسته‌ای کمتر بشه که زمان بیشتری بشه اختصاص داد به دیپلماسی.
آقای واعظ، دلیل این کندی رو شما چی میبینید؟ آیا این عدم گفتگو بین ایران و آمریکا به صورت مستقیم هست، این پیام رسانی های مداوم هست که کند کرده کار رو، یا اینکه طرفین درک درستی از روی کرده همدیگه ندارن؟
ببینید، دو گمان من همه این عوامل هست. یعنی بدون شک وقتی که امتیازدهی اصلی در مورد رفع تحریم ها رو قرار هست آمریکا انجام بده و نمیتونه با ایران در این زمینه مستقیما صحبت کنه، خب این به خودی خود مشکلات بسیار جدی ایجاد میکنه در امر مذاکره. در حال حاضر عدم تسلط تیم جدید مذاکره کنندگان ایران به زبان انگلیسی و همچنین آشنایی بسیاری از اعضای جدید این تیم با مسائل تکنیکی مربوط به عرض به حضورتون، حالا چه بحث هسته‌ای چه بحث تحریم ها، این باعث شده که مشکلات عمده‌ای در مذاکرات پیش بیاد و نهایتاً این که طبقات بسیار با هم متفاوت هست. یعنی ببینید بحثایی که در طول مذاکرات برجام به عنوان مثال در مورد اینکه چگونه دولت آمریکا احتمال یعنی نمیتونه دست به لغو تحریم ها بزنه، این تنها اختیاری است که در کنگره داره و دولت آمریکا فقط میتونه تحریم ها رو تعلیق بکنه، این بحث ها در مذاکرات سال 2014-2015 ماه ها زمان برد و حالا به هر حال این تیم جدید از اول داره بسیاری از این بحث ها رو باز میکنه و بنابراین مذاکرات کند پیش میره. ولی همونطور که عرض کردم خدمتون، اگر به این نحو بخواد پیش بره باید لااقل سرعت برنامه هسته‌ای کاهش پیدا کنه تا مذاکره و دیپلماسی زمان بیشتری داشته باشه.
در این زمینه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که ایران بالاتر از 60% دیگه غنی‌سازی نخواهد کرد. این چنین تعهدات دست کم کلامی رو فکر میکنید که چقدر تاثیر بذاره در روند مذاکره؟
بله ببینید، خب غنی‌سازی 60% عملا 99% از تلاشی است که برای رسیدن به غنی‌سازی 90% نیاز هست. بنابراین اینکه ایران اون 1% آخر رو در حال حاضر انجام نمیده یا بعدش رو داده که انجام نده به گمان من چندان اطمینان بخش نیست برای غرب. اصل مطلب این هست که قابلیت هایی رو که ایران در این زمان به دست آورده به صورت سانتریفیوژ های پیشرفته و انباشته مواد غنی شده با غنای بالا، یعنی 20% و 60%، این هست که منجر به نگرانی غرب شده و به گمان من وعده های کلامی کافی نخواهند بود برای که از دامنه نگرانی ها بکاهند.
از طرف ایران سوال آخرم هست آقای وایس، فقط میخواستم درباره این موضوع تضمین و راستی آزمایی بپرسم. ما در حدود 48 ساعت گذشته صحبت هایی رو مثلا از طرف روس یا یک مقام غربی شنیدیم که شاید ابتکاراتی بتونه وجود داشته باشه برای اینکه این تضمین خصوصا در عرصه مثلا روابط اقتصادی ایران با شرکت های بین المللی تضمین بشه. فکر میکنید که این ابتکارات چه میتونه باشه؟
بله ببینید، بحث تضمین به هر حال باید پذیرفت که برجام به عنوان یک توافق سیاسی، یعنی یک تفاهم سیاسی غیر الزام آور، چندان با بحث تضمین های الزام آور واقعا تطابقی نداره و در قالب برجام تنها چیزی رو که میشه تصورش رو کرد در واقع یک درجه از اطمینان بخشی به بخش خصوصی در شرکت های بین المللی هست که لااقل بتونن یک درجه از پیشبینی پذیری رو در مورد سرمایه گذاری در ایران یا مراودات تجاری در ایران با ایران داشته باشن و این فرمی رو که میتونیم براش تصور بکنیم شاید در واقع یک نامه های اطمینان بخشی هست از وزارت خزانه داری آمریکا به خصوص به بانک های بین المللی که تا زمانی که دولت آقای بایدن بر سر کار هست و ایران هم به تعهداتش پایبند هست نگرانی از مراودات تجاری با ایران لازم نیست داشته باشن، ولی اینها 100% از توقعاتی که ایران در حال حاضر داره کمتر هست و به همین لحاظ هست که دو طرف باید حاضر باشن از خودشون انعطاف بیشتری نشون بدن تا کار به نتیجه برسه.
سپاسگزارم علی واعظ، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین المللی بحران در واشنگتن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگه اطمینان داره که گفتگوی مؤثر با همتای آمریکایی خود خواهد داشت. رهبران ایالات متحده و روسیه قرار شامگاه پنج شنبه امروز به وقت مسکو با هم دیگه گفتگو بکنند. احمد وخشیته مدرس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو درباره اهمیت این تماس میگه.
خب بله، اینکه یک روز مونده تا آغاز سال نو و در این شرایط بسیار نشون میده که چقدر روابط روسیه و ناتو بر سر موضوع اوکراین در وضعیت قرمزی قرار داره و چقدر میتونه این وضعیت بحرانی بشه. اون چیزی که رسانه‌های روسی هم اعلام کردن که روسیه خیلی تلاش کردش که نه تنها این گفتگوی تلفنی که حالا الان انجام میشه در ماه دسامبر شکل بگیره، بلکه اون دیدارهایی که گفته میشه که حالا قرار هستش به عنوان مثال 10 ژانویه در سطح نمایندگان وزارت خارجه تو کشور باشه و دو روز بعدش نشست روسیه و ناتو در 12 ژانویه و خب اون دیدار احتمالی که خود آقای پوتین و آقای بایدن دارن، همه اینها رو حتی تلاش میکرده که توی همین ماه دسامبر شکل بگیره. البته ظاهرا اون چیزی که روس‌ها میگن به نظر کاخ سفید این بوده که نه، در ماه ژانویه بشه. خود این موضوع نشون میده که چقدر شرایط سخت هستش و طبیعتاً البته این گفتگوهایی هم وجود داشت توی هفته های قبل، به ویژه بین آقای سالیوان مشاور آقای بایدن، آقای اوشاکوف مشاور دستیار در واقع آقای پوتین، و ما میبینیم که از همین دیروز تا امروز هم باز سطح گفتگوها خیلی زیاد هست. یعنی آقای بلینکن با وزرای خارجه اروپایی گفتگو کرده یا حتی با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده، همزمانی این با خود موضوع بحث مذاکرات وین و حتی احتمال دیدار احتمالی که آقای پوتین و آقای بایدن دارن چند روز قبلتر از دیداری که آقای پوتین با آقای رئیسی داره، همه اینها میتونه دو موضوع رو موضوع محوری این گفتگو انجام بده. خب طبیعتاً موضوع اصلی بحث تنش‌های بین روسیه و آمریکا بر سر اوکراین و ناتو هست.
یکی از مسائلی که هست اینه که مثلا یک مقام ارشد آمریکایی که با خبرنگاران شب گذشته صحبت کرده گفته که آقای بایدن آماده است برای یک مسیر دیپلماتیک و استفاده از دیپلماسی برای پیشبرد اهداف آمریکا، اما آمریکا آماده هم هست که به هر گونه پیشروی روسیه در مورد اوکراین پاسخ بده. این وضعیت چگونه است با توجه به استقرار هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز با اوکراین در شرق اوکراین؟ این وضعیت واقعا مسیری غیر از دیپلماسی میتونه داشته باشه؟ بسیاری صحبت از این میکنند که چه بسا که جنگی در راه باشه.
ببینید، جنگ گزینه مطلوب برای روسیه و برای آمریکا نیست. گزینه مطلوب آمریکا، ایالات متحده مشخصا، همین هست که بتونه اون چیزی که بلند پروازی های روسیه میدونه رو کنترل بکنه، اما به هیچ عنوان نمیخواد بیاد توی این فضا، به ویژه ای که خب توی منطقه آسیا پاسیفیک و مشخصا تنش هایی که وجود داره اون سمت با تایوان و چین، خب تمرکزش روی اون حوزه هست. اما در مورد روسیه مشخصا، من فکر میکنم که بعد از اون گفتگوی ویدیو کنفرانسی که بین آقای پوتین و آقای بایدن اتفاق افتاد، یک سیگنال های مثبتی رو طرفین مخابره کردن، از جمله این که روسیه تعداد نیروهای خودش رو در اوکراین کاهش داد، در نزدیکی مرزهای اوکراین یک سری از اینها برگشتن. خود این موضوع بسیار مهمی بودش، به نظر من یک پیام بسیار مهم بود. این رو من فکر میکنم که خود کاخ سفید هم به این موضوع توجه داره که این وضعیتی که امروز هست یک میزانیش این جنگ روانی برگرفته از اقداماتی که آقای زلنسکی انجام میده. چرا؟ چون اون نیازمند یه قوقای کوچیک و البته پیروزمندانه تا بتونه 2 سال دیگه توی انتخابات پیروز بشه، چون آقای زلنسکی الان وضعیت خوبی رو نداره حتی در اوکراین غربی. اما من فکر نمی کنم که کاخ سفید آقای بایدن چنان عزمی داشته باشه، و این گفتگوهای سازنده آقای لاوروف هم حتی بعد از گفتگوهایی که بین دستیار آقای پوتین و مشاور آقای بایدن بود گفتش که این صحبت هستش از این موضوع، اما باید عملیاتی تر بشه. طبیعیه که طرفین هم فشار میارن که بتونن امتیازات بیشتری رو در طرف مقابل بگیرن، اما از سمتی عزم برای مذاکره هم دارن.
احمد وخشیته، مدرس علوم سیاسی در مسکو. و اما فرصتی است تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم چند پیام تلفنی رو.
پیغام پیغامی دارم برای عالی جناب پوتین، رئیس جمهور محترم مردم روسیه و وزیر امور خارجه ایشان. در اخبار آمده که شما آقای رئیسی رو به روسیه دعوت کردید. جناب پوتین، با تمام احترامات قلبی که ملت ایران برای شما دارند، حضرت عالی مستظهر هستید که ایشون رئیس جمهور مردم ایران نیستند. ایشون منتسب خامنه ای هستند. این دعوت حضرت عالی توهینی است به ملت ایران، به مردم سرزمین ایران. استدعای من به عنوان یک شهروند عادی ایرانی اینه که جناب عالی تجدید نظر بفرمایید.
چرا خدا این صدای من را به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسانید. از قدیم گفتند خیلی به خانه رواست به مسجد حرام است، در حالی که ما مردم ایران با فقر، گشنگی و سختی داریم زندگی میکنیم و حتی برای شام و شب مانده ایم. برای چی و به چه علت حق و ثروت ملی مملکت را در سوریه، لبنان، مخصوصا در فلسطین خرج میکنید؟
کارهای آقای خامنه ای با دوم شیر بازی کردن به مجرد این که حتی 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه دست بخواد روی ماشه بره برای دیمونای اسرائیل بخواد از بین بره، دیگه با عرض معذرت دیگه تهران و کلن ایرانی وجود نخواهد داشت. نکن آقای خامنه ای، نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز وزارت دفاع در ایران از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد و مدعی شد که این پرتاب موفقیت آمیز بوده. احمد حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هدف این پرتاب رو ماموریت تحقیقاتی فضایی عنوان کرده بود که تیام به گفته او 3 محموله تحقیقاتی پرتاب شد. بابک تقوایی کارشناس امور نظامی به رادیو فردا میگه که چرا اونطور که مقام های دفاعی جمهوری اسلامی میگن این پرتاب ماهواره بر سیمرغ همانند تلاش های پیشین احتمالاً به هدف خود نرسیده است.
بله، امروز سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایشون اعلام کردش که این ماهواره بر به ارتفاع 470 کیلومتری رسیده و حداکثر سرعتی هم که به اون دست پیدا کرده 7350 متر بر ثانیه بوده. خب این سرعت و ارتفاع رو خب خیلی از کارشناسایی که در این امر متخصص هستن بررسی کردن و خب گفتن که این ارتفاع و سرعت برای تزریق ماهواره در مدار کافی نبوده و طبیعتاً این 6th پرتاب ماهواره بر سیمرغ هم به شکست خورده. یعنی تمام این 6 پرتابی که از سال 2016 صورت گرفته سرعت و ارتفاع کافی برای تزریق ماهواره رو نداشته به فضا و خب این احتمال وجود داره که امروز این ماهواره بر در حقیقت حامل یک ماهواره تحقیقاتی بوده، یعنی نه یک محموله ساده تحقیقاتی. و مثل دفعه گذشته که امسال سال میلادی رخ داد، این بار هم این مسئله شکست خورده و خب نتونستن این کار رو انجام بدن.
یعنی آقای تقوایی فقط این رو مشخص بکنیم که وقتی که مقام دفاعی در ایران از پرتاب موفق صحبت میکنه، بخش موفقش اینه که ماهواره بر سیمرغ به پرتاب شده اما نتونسته ماهواره رو یا اون محموله تحقیقاتی که داشته رو در مدار قرار بده.
دقیقاً. اما مسئله‌ای که وجود داره، پرتاب ماهواره برها چند تا هدف رو دنبال میکنه و خب دانشی از اون کسب میشه و دانشی که از اون کسب میشه اگر بتونن حالا به یک ارتفاع و سرعتی دست پیدا بکنن، در حقیقت در اون بخش یعنی کسب دانش ساخت موشک‌های بالستیک قاره پیما، اینها تونستند یک موفقیتی رو کسب بکنن، اما در تزریق ماهواره خیر، یعنی نتونستن، چون این چیزی که ما امروز دیدیم نه سرعتش نه ارتفاعش کافی بوده برای انجام این کار.
این عدم موفقیت رو آقای تقوایی فکر میکنید که به چه دلیل هست؟ چون مثلا در مورد برنامه فضایی که سپاه پیش میبره، در اونجا کار بر روی، حالا اگر که کمی فنی تر بخوایم نگاه بکنیم، به پیشرانهایی که با سوخت جامد دارن کار میکنن، اونجا کار بیشتر پیشرفته تا در بخشی که وزارت دفاع داره پیش میبره. این عدم موفقیت رو در چی میبینید؟
این عدم موفقیت خب بیشتر به خاطر نوع ماهواره بر هستش. همینطور که شما گفتین ماهواره بر سوخت مایع اونقدر سرعت و توان کافی رو نداره، برخلاف ماهواره برهای سوخت جامد. خب این سیمور خودش بر روی پلتفرمی طراحی شده که یک موشک بالستیک بوده و اینها اومدن حالا چند مرحله دیگه بهش اضافه کردن و یک SLV یک حامل ماهواره به جلوی اون اضافه کردن و موتور اون خب توان کافی رو برای انجام این امر نداره. و خب ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ماهواره هایی که خب سازمان فضایی ایران میخواد بفرسته از لحاظ ابعاد خب خیلی بزرگتر هستن از ماهوارهای تحقیقاتی که سپاه پاسداران با استفاده از ماهواره برهای طبیعتاً کوچکتر اما با سوخت جامد فرستاده و به همین دلیل هم خب اونها تونستن در اون امری که خواستن موفق باشن، ولی خب ماهوارهایی که فرستادن کاربرد آنچنانی نداشته و تنها جنبه تحقیقاتی داشته، یعنی ماهوارهای پرتاب شده توسط سپاه.
اگه کمی هم از بخش فنیش فاصله بگیریم، پیام یک همچین اقدامی رو، اون هم در زمانی که ایران مشغول گفتگوهای هسته‌ای است، حساسیت ویژه‌ای هست، این برنامه فضایی ایران حساسیت برانگیز هست، پیام این پرتاب رو شما چطور می‌بینید؟
خب از گذشته وجود داشته که طرفین مذاکره به خصوص طرفین 5+1 و آمریکا روی برنامه موشکی ایران خیلی فشار آوردن و اون رو یکی از شرط پذیرش، یعنی شرط دستیابی به یک توافق دیگه اعلام کردن. ولی خب ما شاهد بودیم در روزهای اخیر صحبت‌هایی شد چه در رابطه با برنامه موشکی عربستان و تهدیدهایی که برای ایران داره و خب ایران هم نیاز داره به یک توان موشکی برای مقابله با اون. خب سپاه پاسداران، وزارت دفاع و در نهایت خود جمهوری اسلامی اینها هدفی دارن از پرتاب این ماهواره بر، این هستش که خب انتظار طرف مقابل رو در مذاکرات بیارن پایین، یعنی طرف مقابل به این راضی بشه که ایران به موشک‌های بالستیکی دست پیدا بکنه که درست قاره پیما نباشن اما برد کافی رو داشته باشن برای اینکه اهداف منطقه‌ایش رو مورد اصابت قرار بدن. بنابراین به نظر میرسه هدف از پرتاب این ماهواره بر در حقیقت در این بازه زمانی این هستش که انتظارات طرف مقابل رو کاهش بده و اونها مثل گذشته راضی بشن به اینکه موشک‌های بالستیک ایران به خاک اروپا نرسن و در حد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و نهایتاً شرق اروپا باقی بمونن.
ارجبی بابک تقوایی، کارشناس نظامی رو میشنیدید. 19:27 است. کمی از سیاست فاصله بگیریم، بریم به سراغ صدرالدین الهی، از قدیمی ترین روزنامه نگاران ایرانی و بنیانگذار کیهان ورزشی که پس از 40 سال دوری از ایران روز چهارشنبه در آمریکا درگذشت. از کیانوش فرید بیشتر بشنویم.
صدرالدین الهی از روزنامه نگاران پیشگام و تاثیرگذار ایران روز چهارشنبه در سن 87 سالگی در آمریکا چشم از جهان فرو بست. صدرالدین الهی با بیش از 7 دهه فعالیت و کار رسانه‌ای از جمله معدود روزنامه نگارانی بود که در کنار مصطفی مصباح‌زاده، داریوش همایون و هوشنگ وزیری در پیدایش ژورنالیسم مدرن در ایران نقش بسزایی را ایفا کردند. او همچنین دلبسته ادبیات بود و تحقیق و ترجمه و شعر ضرورت زندگیش و به همین خاطر پاورقی نویسی های او به عنوان ژانر مهمی از ادبیات داستانی در ایران به شمار می رود. صدرالدین الهی همچنین نقش برجسته‌ای در انتشار نشریه کیهان ورزشی داشت. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و مترجم، در گفتگویی با رادیو فردا به وسعت فعالیت های او در کار روزنامه نگاری اشاره کرد.
یکی از نکات چشمگیر در کار آقای دکتر الهی در زمینه روزنامه نگاری وسعت دامنه فعالیت های ایشون در کار روزنامه نگاری بود. ایشون هم سرمقاله نویس بود، هم پاورقی می نوشت و گاهی ممکن بود که 3 تا پاورقی رو همزمان با هم پیش ببره، هم مصاحبه های خیلی خوب با شخصیت های ادبی و سیاسی می کرد و هم در کار آموزش روزنامه نگاری خبره بود و البته خودش هم تا آخر عمر همچنان مشغول آموختن بود. موقعی هم که آقای مصباح‌زاده تصمیم گرفت دانشکده ارتباطات رو راه بیاندازه، آقای الهی اولین نفری بود که او به سراغش رفت. در زمینه نوشتن چیزی که روزنامه‌نگاران جوانتر مثل من از او آموختند، اول کاربرد درست زبان فارسی بود. همیشه آقای دکتر الهی پاکیزه و درست مطالبش رو و روشن بیان میکرد. نکته دوم که خیلی از روزنامه‌نگاران نادیده میگیرند، کاربرد درست لحن بود. آقای دکتر الهی به خصوص در کیهان ورزشی که حاصل ابتکار خود او بود و اون رو فرزند خودش میدونست، به روزنامه نگاران آموخت که چطور میشه در مقابل قدرت پرخاش کرد، چطور میشه فریاد زد، چطور میشه اعتراض کرد، اما همه این کارها رو چگونه میشه که در نهایت ادب و احترام به مخاطب انجام داد. فکر میکنم این یکی از برجسته ترین جلوه های کار آقای دکتر صدرالدین الهی بود.
صدرالدین الهی در سال 1113 شمسی در تهران به دنیا آمد. دلبسته ادبیات شد و نوشتن را آغاز کرد و از سال آخر دبیرستان رسما روزنامه نگار شد و کار خود را در روزنامه کیهان آغاز کرد و بعدها برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد. او در سال 1157 برای مطالعات دانشگاهی به دانشگاه ایالتی سن خوزه و دانشگاه برکلی به آمریکا رفت و دیگر هرگز به ایران باز نگشت. آقای الهی همچنین در آغاز فعالیت رادیو آزادی و سپس رادیو فردا به مدت 5 سال با این رسانه همکاری داشت و در این دوره سلسله برنامه‌های درخشان عاشقانه های ایرانی شامل رشته برنامه‌های لیلی و مجنون، بیس و رامین و نیز رشته برنامه‌ای با سعدی در بازارچه زندگی به سفارش و تحت نظارت ایرج گرگین سردبیر وقت رادیو آزادی توسط او تهیه و تولید شد. این گزارش را با بخشی از صدای صدرالدین الهی که داستان عاشقانه بیس و رامین اثر فخرالدین اسد گرگانی را روایت کرده است به پایان میبرم.
از شنیدن پاسخ بیس پریشان افسرده حال عزم درگاه برادر میکند. همی رفت و نبود از هیچ آگاه که در پیشش همی راه است یا چاه. چنین دیسایی شد.
از کیانوش فرید میشنیدید درباره صدرالدین الهی و اگر میخواید درباره او بیشتر بدونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. صدرالدین الهی نماد روزنامه نگاری بیغش مطلبی است که در radiofardo.com میتونید درباره او بخونید. و اما یکی از ابعاد مهم اعتراضات آبان 98 در ایران موضوع قطع چند روزه اینترنت بود، وضعیتی که بر شیوه برقراری ارتباط شهروندان ایرانی و مشخصا داشتن ارتباط امن و رمزگذاری شده اون هم در شرایط بحرانی کشور تاثیر داشت. این موضوع یکی از دلایلی است که گروهی رو در سازمان اتحاد برای ایران برون داشته که تا کار بر روی یک اپلیکیشن تازه رو آغاز کنند به نام نهفت. رضا قاضی نوری از سازندگان این ابزار به پرسش‌های رادیو فردا درباره نهفت پاسخ داده.
فکر کنین شما توی یه تظاهرات هستین مشابه اونچه که در آبان 98 اتفاق افتاد. اینترنت قطع شده، شما فقط دسترسی به SMS دارین. خانوادتون نگرانن، باید بهشون اطلاع بدین که سالمین، که اونا هم به خاطر نگرانی از خونه نیان بیرون دنبال شما بگردن. ولی از اون طرف هم به خاطر اینکه احتمال خوبی میدین تلفنتون تحت کنترل باشه، میدونین که اگر این SMS رو بفرستین و بگین که توی اطراف تظاهراتین، ممکنه پیامدهای خیلی سختی براتون داشته باشه. توی همچین شرایطیه که نهفت، اگر شما نهفت از قبل اینستال کرده باشین و با خانوادتون و با افراد مورد اعتماد ارتباط از طریق نهفت برقرار کرده باشین، این میتونه خیلی نجات بخش باشه. نهفت یه ابزار رمزگذاری آفلاینه، به این معنا که شما فارغ از این که از چه طریقی میخوان یه پیامی رو برای فرد مورد اعتمادتون بفرستین، میتونین از طریق نهفت رمزگذاریش کنین حتی اگر اینترنت قطع باشه.
یعنی منظورتون اینه که فقط این رو روشن بکنیم اینجا، منظورتون اینه که ابزاری هست که رمزگذاری میشه، مثلا مدت ها کارشناسای سایبری میگن واتساپ یا سیگنال، اینا ابزارهایی هستش که ممکنه کمی یک درجه ای از امنیت رو به کاربر بده. شما میگین بله. که اینا به اینترنت احتیاج داره اما نهفت به اینترنت احتیاج نداره.
100%. شما شرایط نهفت بیش از هر چیزی برای شرایط، برای دو تا شرایط در واقع طراحی شده. شرایطی که یا اینترنت کاملا قطع باشه که دیگه توی اون شرایط سیگنال و واتساپ در دسترس نخواهد بود، فقط احتمالاً مثل 88 یا مثل بازه‌های توی 98 فقط مثلا تلفن عادی در دسترس خواهد بود و اس ام اس، یا اینکه اینترنت قطع شده باشه، اینترنت بین المللی که واتساپ و سیگنال ازش استفاده میکنن، یعنی اینترنت واقعی، و فقط مثل 98 شبکه داخلی فعال باشه، یعنی شما فقط از اپلیکیشن های که داخل شبکه داخلی مثلا پیام رسان سروش که اینا ما میدونیم پیام رسان های ناامنی ان و اصلا یکی از اهداف طراحیشون این بوده که بتونن مردم رو شنود کنن، میتونین استفاده کنین. توی این شرایطی که نهفت میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه، به این معنا که شما اون پیامی که از طریق سروش میفرستین یا از طریق اسمس میفرستین یا پشت تلفن برای کسی میخونین، در واقع اون کسی که داره شما رو شنود میکنه نخواهد فهمید محتواش چیه. تنها کسی میتونه محتواش چیه که مخاطب واقعی شماست و شما از قبل باهاش کلید رمزگذاری رو منتقل کردید.
محتوایی که افراد میتونن به هم دیگه بفرستن چی هست؟ فقط نوشتاره یا میتونه صدا باشه، میتونه تصویر باشه؟
در مرحله فعلی فقط نوشتاره، که شما تا 1000 کاراکتر هر چیزی رو، هر تکستی رو میتونید رمزگذاری کنید توی یه تکست. البته خب تکست های طولانی تر هم میتونید تبدیل به چند تا تکست کنید و رمزگذاری کنید، ولی در مرحله فعلی فقط تکست هست. منتها یعنی خروجی که شما از نرم افزار میگیرید دو تا حالت داره، یا یک رشته ای از کلمات فارسیه، به این معنی که در نهایت شما یه چیزی بوده 55 کلمه فارسی پشت سر هم که اینا به حالت کلمات معناداری هم، ولی جمله معناداری نیست. این خروجی رو به شما میده، میگه اینو با اون دوستی که میخواید به اشتراک بذارید، یا به شما یه دونه عکس میده، به این معنی که شما هر عکسی که تو گوشیتون دارین یه عکس امنیه که اطلاعات محرمانه نداره رو بهش میدین، توی نقاط این عکس به طور مخفیانه ای این پیام شما رو رمزگذاری میکنه و یه عکسی به شما میده که در ظاهر عین همون عکس اولیه شماست و این عکس شما برای هر کسی بخواید برای اون مخاطب مد نظرتون میفرستید، ولی در نهایت مخاطب شما میتونه اونو وارد نهفت کنه و بفهمه که پیام اصلی شما چی بود.
اینی که شما الان برای من توضیح دادین ممکنه برای منی که مثلا چند تا کلاس امنیت سایبری رفته باشم ادبیات آشنایی باشه، اما افراد عادی که در کوچه و خیابان‌های ایران هستند و ممکنه که در یک تظاهراتی شرکت بکنند، الزاماً از علم بالایی نسبت به امنیت سایبری آگاه نیستند، چطور میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟ آیا به اصطلاح آدم‌های حوزه فناوری یوزر فرندلی، قابلیت استفاده آسان داره یا خیر؟
ببینید، ما تلاش خیلی زیادی کردیم که اینو به در واقع کاربرپسندترین شکل ممکن بسازیم. هنوز به نظر منده واقعا در نسخه های بعدی جای بهبود خیلی داره، ولی اگر یک کسی واقعا دانشش در زمینه کامپیوتر و ابزارهای آنلاین در حد استفاده خوب از مسیجینگ اپ ها باشه، با نیم ساعت صرف زمان به راحتی میتونه، به خصوص که خب توضیحات دقیق راجع به اینکه هر بخش نهفت چجوری کار میکنه داخل اپ وجود داره، ویدیوهایی ما منتشر کردیم که توضیح میده چجوری استفاده میکنیم. بنده احتمال خوبی میدم و نتیجه تستایی هم که ما گروه های مختلف کردیم این بوده که با کمتر از یا حد اکثر نیم ساعت وقت شما میتونید که استفاده از نرم افزار یاد بگیرید. متوجه هم که این زمان نسبت به خیلی از نرم افزارهایی که امروز توی بازار مثلا وجود داره، مثل واتساپ و سیگنال که شاید اگه کسی تا حالا هم استفاده نکرده باشه به محضی که نصب کنه 2 دقیقه بعد میتونه استفاده کنه، زمان نسبتا زیادیه. ولی من درخواستی که از آدما دارم اینه که این نیم ساعت رو مقایسه کنن متاسفانه با خطری که مثلا بازداشت شدن براشون داره، یا هم حتی احضار شدن به یه بازجویی، باز شدن یه پرونده و بالا رفتن مرتب از پله‌های دادگستری داره، مقایسه کنن نه با واتساپ نه با سیگنال، به خاطر اینکه اونا خب نرم افزارهایی هستن که ما میدونیم و دیدیم قبلا که توی شرایط خطرناکی متاسفانه در دسترس مردم نخواهند بود.
آقای قاضی نوری، شما به صورت عمومی درباره یک نرم افزاری دارید صحبت میکنید که خیلی با بحث های امنیتی در ایران درگیره. میخوام از شما بپرسم که این عمومی کردن یک همچین ابزاری فکر نمیکنید که ممکنه حساسیت برانگیز باشه؟ به این شکل که مثلا اگر که کسی، یک فعال مدنی، تصور کنید که در ایران بازداشت بشه، گوشیش توسط نیروهای امنیتی چک بشه و چنین نرم افزاری روش باشه، آیا این اون فرد رو در دردسر بیشتر قرار نمیده؟
ببینین این بحث دو تا بُعد داره. یکیش اینه که واقعا هر کاربری خودش بهتر از هر کسی اینکه چه جور ریسکی تهدیدش میکنه رو میفهمه. یعنی در نهایت حالا توی مستندات مختلفی که مراجعه به این نرم‌افزار تهیه کردیم این موضوع رو توضیح دادیم، ولی در نهایت این خود فرده که باید تصمیم بگیره که آیا محتوای مسیج های من حساس تره یا خطری که ممکنه صرفا داشتن یه همچین نرم افزاری برای من داشته باشه حساسه. یک این که استفاده از ابزارهای رمزگذاری به هیچ وجه در ایران جرم نیست و در نهایت ممکنه باعث حساسیت بشه، ولی شما اگر بازداشت شدین آلبی رو در موردتون حساسیت وجود داره.
البته جرم بودن یا نبودن خیلی مسئله نیست در ایران. میدونیم که بر طبق قانون که کسی به صورت عادلانه و شفاف بازجویی نمیشه که بخوایم درباره جرم بودن یا نبودن چیزی در اینجا صحبت کنیم. اما متوجه صحبت شما هستم.
من در مورد این حرف کمی تردید دارم، به این معنا که بله فرایند قضایی در ایران بسیار ناعادلانه است، هیچ پردی در مورد این وجود نداره. خود اساس زندان‌هایی که ما داریم که چندین هزار زندانی و فرایند بازجوییشون رو تو این سال‌ها نشون میده اینو تایید میکنه، مشخصه. ولی از اون طرف در مراحل مربوط به بازجویی فشار زیادی ممکنه یه همچین مثلا چیزهای مختلفی روی آدم بیاره. من قبلا هم کیسایی دیدم که آدم به خاطر استفاده از نرم افزارهای مثلا شرد، اینایی که فایل‌ها رو خیلی قوی پاک می‌کنن از روی کامپیوتر شما، یا یه چیز مربوط یه نرم افزار مربوط به رمزگذاری، تحت فشار شدید توی بازجویی قرار گرفتن. ولی در نهایت موقعی که حکم شما صادر میشه این یه چیزی نیست که قاضی بتونه توی حکم ازش استفاده کنه. البته ممکن هم هست بکنه به خاطر اینکه حسابی نداره، ولی تا حالا مواردی که من دیدم اینه که در حکم نهایی افراد کمتر یه همچین موردی لااقل به چشم بنده در طول این همه سالها که درگیر پرونده‌های زندانی سیاسی بودم نخورده. یکی این که از اونجایی که این نرم افزار یه حالت عمومی تری پیدا کرده، یعنی تو همین مدت کوتاهی هم که ما اینو تبلیغ کردیم چیزی در حدود 10,000 کاربر داشته و برای همینم هم خیلی کارو سخت میکنه برای اینکه بتونن نشون بدن که این واقعا یه ماهیت مجرمانه یا نیت مجرمانه پشتش بوده. یک. دو اینکه از اونجایی که شکل سرکوب در ایران خیلی گسترده است، به این معنا که شما فقط به خاطر مسائل سیاسی در دردسر نمیافتین، به خاطر مثلا تکستی که ممکنه به پارتنرتون بدین یا به خاطر مثلا خرید مشروبات الکلی که در همه دنیا در اکثر جاهای دنیا آزاد ممکنه دردسر بیافتین، در نهایت آدمای زیادی از این ممکنه استفاده کنن و این خیلی سخت میکنه برای بازجو که بخواد شما رو تحت فشار قرار بده به شکلی که بخواین بگین نه قطعا یه فعالیت سیاسی چیز بوده. یعنی به شما یه پوششی میده. آیا این امنیت 100%؟ نه، توی شرایطی مثل شرایط ایران هیچی به شما امنیت 100% نمیده. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر که شما بازداشت بشین یا تحت یه شرایطی بهتون فشار وارد کنن که پسورد نهفت رو وارد کنین که بخوان ببینن چه مسیجایی وجود داره یا با چه افرادی در ارتباط بودین، اینم ما یه کد تخریب طراحی کردیم. به این معنا که شما میتونین یه پسورد برای نهفت طراحی بذارین و یه پسورد دوم که کد تخریبه. در واقع اگه تحت فشار قرار گرفتین به جای پسورد مرحله اول کد تخریب رو وارد میکنین و در نهایت اونها یک نسخه همه پیام‌های قبلی و کانتکت‌های قبلی از گوشی شما پاک خواهد شد و یه نسخه خیلی تر و تمیزی از نهفت که تا حالا ازش استفاده نشده فقط روی گوشه شما باقی میمونه که در نهایت شما میتونین چیزی که بگین به بازجو اینه که خب من این رو فقط نصب کردم که ببینم به درد میخوره یا نه یا چجور نرم افزاری هیچ فقط ازش استفاده نکرد.
یعنی یک پدیده نهفته به معنی واقعی.
بله واقعا اسمش امیدواریم که برازندش باشه. در صورتی که شما از این نرم افزار استفاده کردید و ایده هایی برای بهبودش داشتین یا فکر میکردین یه جایش یه ایرادی داره، ما از شما درخواست میکنیم که اینو با ما مطرح کنین. البته من میخوام همه مخاطبا بدونن که ما از کسی انتظار این که به این نرم افزار اعتماد کنه نداریم، به خاطر اینکه وقتی بحث امنیت به وجود میاد اعتماد به نرم افزار کار درستی نیست. برای همینم خود نرم افزار باز هست. شما اگر افرادی که علاقه‌مندن این کارو کردن، من کامنت های زیادی روی کد دیدم، در دسترس عموم قرار داره، میتونین برین ببینین که این نرم افزار هیچ دسترسی به حتی ما هم نخواهیم تونست، سازندگان نرم افزار هم نخواهند تونست ببینن که چه مسیجایی رد و بدل میشه. و دو اینکه طی دو مرحله توسط یکی از بهترین گروه های پنتستینگ تو دنیا که کیور 53 در آلمان هست این نرم افزار تست شده. ما گزارش این کیور 53 رو هم در دسترس عموم قرار دادیم که در واقع توضیح میده که نفت درد چه کسایی میخوره و چه کسایی نمیخوره، اینا همه وجود داره و از افراد میخوایم که برن و خودشون یه نگاهی بندازن و ببینن که ما واقعا تمام تلاشمون رو کردیم که امنیتشون رو تضمین کنیم.
گفتگویی بود با رضا قاضی‌نوری از سازندگان نهفت. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید و سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید. اگه در ایران هستید آخر هفته خوب و آرامی رو داشته باشید، اگر که در ایران نیستید امیدواریم که ساعت پایانی سال 2021 رو به آرامی سپری کنید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.